أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسألة 394 از جهات بعث تا اینجا سه جهت مطرح شده. جهت اول این بود که کسی که نتوانست در روز 7 و 8 و 9 روزه بگیره، به این که مثلا روز 8 رسید، از همون روز 8 و 9 روزه میگیره، یه روزش رو به تأخیر میاندازه. این در جهت اول بحث شد. جهت دوم از بحث این بود که آیا اینکه در این موارد روز 8 و 9 روزه میگیرد به روز بعد روز 3 جدا می شود که از مصادیق تفریق هست، آیا این تفریق صحیح هست هم نسبت به متمکن از روزه گرفتن روز 7 که عمدن این کار را انجام نداد، از روز 8 به بعد بتواند این تفریق را انجام بده، به او اکتفا بکنه، یا این اختصاص داره به کسی که معذور بوده. خب این جهت دوم. جهت سوم از بحث این بود که حالا اگر این 3 را نتوانست روزه بگیره قبل از عید، نتوانست ثلاثه در حج را انجام بده، وظیفه منتقل شد به بعد از عید، این ثلاثه حج را از چه زمانی میتواند شروع کند؟ از خود روز 11 شروع کنه، یا از روز 13 شروع کنه، یا از روز 14 بعد ایام تشریق؟ این جهت سوم از بحث که زمان مبدا چه زمانی بود. جهت این تا این 3 جهت مطرح شده. جهت چهارم از بحث که اینجا در عبارت مناسک به او اشاره شده اینه که ما حالا گفتیم که بعد از عید باید انجام بده، حالا اگه با هر مبدأی که گفته شده که مثلا بعد 14 باشه، بعد 13 از 13 به بعد باشه، از 14 به بعد باشه، حالا هر کدوم از اینا رو که گفتیم، آیا لازم هست مبادرت بکنه در همون اول وقت امکان شروع بکنه، یا اینکه نه میتواند از روز 14 شروع کنه، لزوم نداره، میتونه بذاره 17 و 18 مثلا به بعد. فقط چون اون چی که در جهت ثالث مطرح شده اینی که اون اول زمانی که میتواند شروع کنه، اما لازم هست شروع کنه یا نه، این در جهت چهارم بحث میشه. در عبارت متن مناسک اومده که احوال ان یبادر الی الصوم بعد رجوعه من منا، فرمود این به صورت احتیاط، بلا یؤخره بله من دون عذر، اینا بدون عذر اینا تأخیر نیندازه، از منا که برگشت روز 14 مثلا شروع بکنه، دیگه نذاره برای روز 18 مثلا بعد. این جهت چهارم از بحث اینه، آیا در این موارد لازم هست مبادرت به روزه گرفتن بعد از برگشت از منا، یا تأخیر جایز است. خب در این قسمت اونی که نسبت داده شده به اصحاب، بله در کلام مرحوم آقای خویی هست در معتمد که اصحاب مدارک نسبت داده، ولی دارن این مطلب تمام، اونی که نسبت داده به اکثر اصحاب مرحوم کاشف اللسان در کاشف اللسان نسبت داده شده، که نسبت داده به این که مبادرت لازمه بعد ایام تشریق، مبادرت به صوم لازم هست، به در صورت تمکن نمیتواند تأخیر بیاندازه. این یه قول. در مقابل بعضی قائل به این شدن که نه، می شود تأخیر بیاندازه، بدون عذر هم می تواند تأخیر بیاندازه. کلام در اینه که مقتضای ادله در مقام چیه، چون فی حد نفسی به مقتضای قواعد با توجه به اینکه در آیه بیان شده ثلاثه در حج، روایات هم تفسیر کردن ثلاثه در حج را یعنی در ذل حج. مقتضای اطلاق اینه که هر کدوم از اینها هر این سه روز را در هر قسمتی از کل ذی حجه میتواند انجام بده، فقط متتابع باید باشه. اون جهت ثالث هم فقط مبدأش را برای این شخص معین کرده، اما تعیونش از جهت ثالثه به دست نمیاد. دو این حساب مقتضای ما باشیم و اطلاق ثلاثه فی الحج اینه که مبادرت لازم نباشه. در مقابل این اطلاق آیا از ادله استفاده می شود، وجود از ادله دیگر استفاده می شود وجوب مبادرت یا استفاده نمی شه؟ مثل مرحوم کاشف اللسان اینا قائل به این شدن که نه، مبادرت لازم هست و بعد مقتضای ادله هم این هست که از ادله استفاده مبادرت میشه. به چه دلیلی مبادرت استفاده میشه؟ گفتن اون روایاتی که ما به همون روایاتی که در جهت ثالثه خوندیم به اون روایات نگاه بکنیم، در اون روایات بوده این شخصی که لم یصم ثلاثه قبل از عید را این لیلة الحسبه یتسحر یوم الحسبه یصوم، مثلا این روایات اینجور داشتن دیگه. روایت که در اون روایات اومده بود که یصوم یوم الحسبه و یومین بعده، اون یومین بعده در خود اون روایات تعیین شده بود که در بعضی از تعبیرات اینه که هم روایات یوم الحسبه و هم اون روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه بعد از ایام تشریق این ثلاثه رو بگیره، اونها هم دلیل بر مبادرت هستن که بعد از ایام تشریق این کار رو انجام بده. منتها نسبت به اون روایات یوم الحسبه ظهور فی حد نفسیش را نوعا قبول کردن که در اون روایات هست که یوم الحسبه روزه بگیره، لیلة الحسبه یتسحر، یوم الحسبه روزه بگیره، اونم که خب اینم ظاهر امر تعین دیگه، لزومه. ما در مقابل این امر دلیل برخلاف اگه نداشته باشیم به این ظهور باید اخذ بکنیم. ولی اون روایات نهی از صوم ایام تشریق، اون روایات به این عنوان نهی اگر ما نگاه بکنیم که درش ازش استفاده مبادره نمیشه، اونا ناظر به عدم کفایته، میخواد بگه در ایام تشریق روزه گرفتن کافی نیست، بعد از ایام تشریق بذارید، یعنی بعد نباید در ایام تشریق واقع بشه، باید لزوماً بعد ایام تشریق باشد. اما حالا که بعد ایام تشریقه از همون روز اول بعد ایام تشریق حتما انجام بدید، اینا از اون روایات نمیشه استفاده کرد. روی حساب همونطور که در کلمات مرمون خوی در معتمد هست، اون روایاتی که در جهت ثالثه اومده، روایاتی که درش عنوان یوم الحسبه یوم النفر اینا اومده که روزه بگیر دو روز بعد از او، اونها میتونه دلیل باشه، دلالت بر وجوب بکنه. ولی روایاتی که درش نهی از صوم ایام تشریق اومده، این روایات فقط نافی صوم ایام تشریقه، اما مبادرت بعد از ایام تشریق فوراً مبادرت بکنه، این رو بله نمیتونه از اون روایات استفاده بکنه. در همون باب همون روایات مثلا همون روایت عبدالرحمن ابن حجاج که در جزء روایاتی بود که ازش استفاده میشد که صوم در ایام تشریق جایز نیست، هیچ قسمت از صوم در ایام تشریق واقع نشه، در اون عنوان این بود که کنتو، همون روایت ما که قبلا خونده شده، عبدالرحمن حجاج میگه در مسجد نماز میخوندم، بله نماز میخوندم، عباد بصری اومد پیش امام کاظم علیه السلام سوال کرده بود، سوالش این بود که کسی که لم یجد الحد چیکار بکنه؟ امام فرمود یصوم الایام التي قال الله تعالی. بعد گفت چه روزی؟ امام فرمود این سه روز، 7 و 8 و 9. بله این سه روز 7 و 8 و 9. عبد این روایت، این روایت ذیلش اینه، فین فات ابو ذالک. در اون روایت امام فرموده که یسوم سبیحت الحسبه و یومین بعد ذالک، فلا تقول کما قال عبدالله بن حسن قال فعیو شیئن قال قال یسوم ایام تشریف. بعد در ذیل این روایت امام فرمود که نه، امام صادق علیه السلام از رسول الله نقل کرد که حضرت فرمود که حضرت امر کرد بدیل را که ندا بده این ایام تشریق، ایام اکل و شرب، فلا یسومن. قال یا ابوالحسن ان الله قال فی صیام و ثلاثه ایام فی الحج و سبع اذا رأیتم. ذیل این روایت امام فرمود که کان جعفر یقول ذوالحجه کله من اشهر الحج. در این روایت در وسطش یسوم سبیعت الحسبه اومده، ولی در ذیل برای که امام فرمود که کل این ذی حجه جز اون ثلاثه حج میشه، اون ثلاثه حج کل ذی حجه است. وقت با توجه به این کل ذی حجه در حقیقت امام اون چی که در این روایت مورد نظر امام واقع شده اینه که در ایام تشریق واقع نشه، این ایام تشریق اینه و در بعدش واقع بشه، بعدش هم از اون ذیل توسعه استفاده میشه، ولی در وسط تعبیر یسوم سبیعت الحسب اومده، ولی به ملاحظه اون ذیل مثلا بگیم این ناظر فقط به عدم وقوع در ایام تشریق، لا لزوم مبادرت از اول روز بعد ایام تشریق. اون روایات دیگه هم این بود که بله، روایت مثل ابن سنان، صحیح ابن سنان حدیث اول باب 51 این بود که فلیسم ثلاثت ایام لیس فیها ایام تشریق ولکن یقیم به مکه حتی یسوم. این اونی که از این روایت استفاده میشه فقط در نفی یوم تشریق، اما مبادرت ازش استفاده نمیشه. پس اون روایاتی که در جهت ثالثه به او استدلال شده، قسمی از اون روایات در این لزوم مبادرت دلالت داره، نه همه اون روایات، یعنی اون روایات چون بخشی از اون روایات مورد نظر فقط عدم وقوع صوم در ایام تشریق، اما بلا فاصله بعد ایام تشریق این رو دلالت نداره. خب این گفتن که این ما به روایات که نگاه بکنیم مختزای نوع روایات اینه. در مقابل این روایات اگه دلیل پیدا کردیم خب رفعیت میکنیم، ولی اگه دلیل پیدا نکردیم به مقتضای این روایات باید عکس کنیم، آیا دلیل برخلاف این داریم یا دلیل نداریم. بله در این قسمت بیان شد که بله، ما با توجه به روایات جهت ثالثه ولو از ظاهر بعضی از اینها وجوب استفاده میشه، ولی به خاطر دلیل باید رفعیت از این، بله به خاطر دلیل باید از این رفعیت بکنیم. و اون دلیل هم صحیحه زراره است که در صحیحه زراره، از صحیحه زراره اینطور استفاده میشه که در این بعد از ایام تشریق به هر صورتی در هر قسمتی که واقع شد مانعی نداره. خب اون روایت امر ظاهر در وجوب مبادره، ظاهر در تعیین بود که ازش مبادرت، وجوب المبادره استفاده می شد، در مقابل دلیل برخلاف آره شده. در صحیحه زراره باب 46 حدیث 13 باب 46 که مرحوم صدوق به سندش از زراره نقل می کنه، سند مرحوم صدوق به زراره هم صحیحه است، برخلاف سند مرحوم صدوق به محمد مسلم که درش اشکال شده، ولی سند مرحوم صدوق به زراره سند صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من لم یجد ثمن الحد فأحب ان یصوم ثلاثة الأیام فی العشر الأواخر فلا بأس. این بدونه میخواد روزه بگیره در اون ده روز آخرای ماه ذی‌حجه، این مانعی نداره. خب این روایت ترخیص میده در اتیان ثلاثت ایام در حج. در غیر این به واسطه این دلیل طبعا اون روایات سابق حمل بر استحباب میشه. این وجه جمع به این صورت. پس در این بیان قبول شده که اعتراف شده به این که ما در مقابل اطلاقات، در مقابل ثلاثت ایام فلحج که به صورت کلی اطلاق داره، هر روزی را میگیرد از ذی‌الحجه، در مقابل او یک ادله دال بر لزوم مبادرت داریم، ولی چون در مقابل این روایت زلاله را داریم، به واسطه روایت زلاله رفعیت از روایات وجوب و مبادرت میکنه. این حاصل اونیست که در کلام مرحوم آقای خویی آمده. خب در اینجا نسبت به بعضی از مقدمات این بیان اشکال شده، به طوری که نتیجه اشکال مختلفه. بر اساس بعضی از اشکالات نتیجه موافق میشه که همون جواب اتیان هست، بر اساس بعضی از اشکالات نه، نتیجه مخالف میشه. مرحوم محقق نراقی در مستند در این بحث فرموده که ولو بعضی ها به ظاهر اصحاب نسبت دادن که مبادرت لازمه، ولی اقوا این قول دومه که لا یجب المبادره. چرا؟ به خاطر اینکه اصل اختزا میکنه عدم وجود مبادرت را، ما شک داریم آیا مبادرت لازمه یا نه. وجوب، التزام به وجوب متوقفه برای اینه که دلیل داشته باشیم. اصل اگه دلیل نداشته باشیم، اصل اختزای عدم وجود مبادرت میکنه و چیزی هم در وجود نداره که جلوی تمسک به اصل را بگیره. در فرموده اصل سلیم اما یعارض، اصل اختزا میکنه جواز را و جواز تأخیر را، در مقابل اصل هم چیزی وجود نداره. خب اشکال میشه اون روایات چی کار میکنی؟ اون روایاتی که در جهت ثالثه گفته شده که یسوم یوم الحسبه و یوم این بعد یا یوم النفر یا تسهر لیلت الحسن و یسبه و سایمن، اون روایات را چی کار میکنی؟ ایشون فرمود که در مقابل اصل ما یه روایات کثیره داریم که در اون روایات کثیره مبادرت ذکر شده، ولی اون روایات قاصر از افاده وجوب مبادرته. چرا؟ به جهت اینکه تعبیر وارد در اون روایات به جمله خبری است، از جمله خبری استفاده شده. بله، جمله خبری استفاده شده یا جمله خبری استفاده شده که این دلالت بر وجوب نداره، قاصر از افاده وجوبه. این یک یعنی اشکال به بعضی از روایات. بعضی از روایات دیگر که درش امر به صوم هست، اونم ولو امر درش استعمال شده، ولی مضمونش چیزی است که قابل التزام نیست، چون مضمون اون روایات اینه که روز 13 روزه بگیرید که آخر ایام تشریق هست، و اینم که به اصطلاح لا قائل به وجوبه ظاهرن، کسی این را قائل به وجوب نیست، یعنی از روزی 13 کسی واجب نمیدونه. نهایتش اینه که از روزی 13 جائز بدونن، ولی روزی 13 کسی واجب نمیدونه. پس این بله، این روایت طایفه دوم که آخر ایام تشریق یعنی روزی 13 را واجب میکنه، این مضمونش قابل التزام نیست، چون لم یقم به وجوب در او. این اولا. ثانیا خود این که از روز 13 روزه بگیره، این معارض هست با روایات دیگه‌ای که میگوید در ایام تشریق مطلقا روزه گرفتن نیست دیگه، نباید در ایام تشریق روزه بگیره، یعنی باید از روزه تا روز 13 نمیتواند روزه بگیره. خب اون نصوص کثیره اخرى میآید معارضه میکنه با این روایاتی که امر به امر ولو به لسان امر شده، امر به صوم روز 13 و وقتی که در مقابل اون معارض شد دیگه اون روایات قابل اخذ نیست. پس در نتیجه ما در مقابل اصل که اقتضای جواز مبادرت میکرد، اقتضای جواز مبادرت میکرد، در مقابل اصل ما دلیل برخلاف پیدا نکردیم. پس میشه اقوا قول ثانی استنادن الالاصل و اصلی که سلیم از ما یعارض معارض اصل مقدمه بر اصل وجود ندارد، چون مقدمه بر اصل دو طایفه از روایات هستند. یک طایفه از روایات روایاتی است که بعد یک طایفه از روایاتی است که درش عنوان یا ملحسبه وارد شده یا بعد ایام تشریق وارد شده که اینها به جمله خبری هستند. طایفه دوم هم روایاتی است که مشتمل بر امره، ولی مورد امر جایی است که روز 13 هم مورد امره. به اینم که قائل به این روایات هم نمیشه عرض کرد اما لعدم الالتزام لعدم امکان الالتزام بهی لعدم القائل بهی او للمعارضه. نتیجه میشه که پس در کل ذیحجه در طول ذیحجه میتواند این شخص بعد از روز نهر بعد از ایام تشریق در کل ذیحجه میتواند این روزش را انجام. این اشکالی است که اساس شد. خب اینجا در فرمایشات ایشون مقدماتی از مقدماتی استفاده شده که خب مقدمات محل اشکال هست دیگه، چون ایشون فرموده که اون روایاتی که به صورت جمله خبری بیاد این دلالت بر وجوب نداره. خب این مطلب در محل خود در کلمات متأخرین از ایشون دیگه واضح شده که بله روایاتی که مشتمل بر جمله خبری هستن اگر دلالت اینها بر وجود آکد از روایات متضمن ام نباشد لااقلش در حد او هست دیگه، بلکه بحث به اون که مرحوم آخوند و دیگران ادعا کردن آکد از او، چون در مواردی که اخبار میکنه که انه اونقدر مطلوبش مهمه که او را محقق شده میبینه، محقق شده میدونه. اون حساب لسان اخبار گفتن آکد در افاده وجوبه تا لسان انشاء، نه اینکه حتی اصلا مفید نباشه. این مقدمه این قسمت روایات طایفه اول که ایشون گفت قابلیت استدلال نداره جوابش اینه که نه این بلو جمله خبریه باشه دلالت داره. اما بله کجا نه اون حرف دیگه اینکه باید این رو بگیره، اون حضر را اون نسبت به اون مورد خودش امر در مورد توهم هست که نیست که توهم هست اگه باشه بله، ولی بعد از او اگه امر باشه اون مشکل توهم حضر را نداره، بلکه گفته میشه خب در اون زمان حکم وجوبی حکم تحریمی بوده بعد از او حکم وجوبی باشه. بله در مثل در اصلی اشکال رو در جای دیگه کردن، در مثل همون فیضن سلق الاشهر روم فقتل المشرکین کافه، اونجا گفتن که این نشون میده که یعنی این دلالت بر وجوب قتال نداره، میخواد بگه یعنی تا حالا ممنوع بود ولی از این به بعد مثلا برای شما جائزه هم افاده وجود نه. ولی اینجا فرض اینه که این به صورت کلی اون اشکال در بعضی از موارد هست که جایی که سابقا محذوف مورد حذف بوده مورد نهی بوده امر بعد از او دلالت بر وجوب نداشته باشه، ولی این اشکال را ایشون از این جهت اشکال نکرده بودن. اشکال ایشون اینه که جمله خبری است، خب جمله خبری دلالت بر وجوب نداره، ولی اون اشکال اینکه همه جا حذر اگه بعد از حذر نه آن بشه این دلالت بر وجوب نداره یا نه، اون جالب بر وجوبش از بین میره، اون ممکنه به صورت قاعده کلی قبول نکنیم که همه جا اینجور باشه، به حسب موارد مختلفه. بله، در جایی که حکم در واقع احتمال این جهت داده بشه، احتمال حکم لزومی در بین باشه، خود امر ظهور در وجوب داره و در مقابل احتمال مجرد مسبوق بودن به حظ قرینه نمیشه برای رفعیت از این ظهور. بله، اگر احتمال نباشه، احتمال وجوب در کار نباشه، فقط همون احتمال حظ باشه، اون امر در حقیقت بیان عدم الحظره، بیان وجوب نمیتونه باشه. ولی در مواردی که احتمال وجوب وجود داشته باشه، احتمال وجوب لزوم وجود داشته باشه، به عکس حظر احتمال وجود لزوم و وجوب وجود داشته باشه، مجرد سبق حظر کافی نیست برای اینکه سبب بشه که ما رفعیت بکنیم از ظهور طبیعی ام در وجود. این اشکال رو در مثل این مورد هم نکردم. این نسبت به بیان اولیشون که از راه جمله خبریه پیش رفت، خب اینا که مبنای بحث به اونجا که در کلمات متأخرین عنوان شده منقح شده دیگه این جا نداره این مقدمه. اما بیان دوم که ما روایات عامر به صوم داریم، ولی عامر به صوم موردش آخر ایام تشریقه و این رو هم نسبت به این مضمون هم قابل التزام نیست، به جهت اینکه در روایات دیگر نهی از این شده، معارض از این شده، یا به خاطر اینکه این مضمون قابل التزام نیست، این مضمون قابل التزام نیست. آیا این هم مانع میشه اگه ما روایات طایفه اول را که جمله خبریه بود نداشتیم، فقط همین روایات امر به صوم روز 13 داشتیم که آخر ایام تشریقه، آیا این مقدار که لا قائل به وجوبه ظاهرا یا معارض با روایات دیگه هست، این مانع میشد از اخذ به مضمون این روایات یا نه؟ این مبتنی هست بر این که ما از جهت مقدار دلالت و کیفیت دلالت در جایی که روایت یک مضمونی داره و اون مضمون بله مشتمل بر دو جهت هست، یک جهتش غیر قابل التزامه یا یک جهتش معارض داره، آیا وجود معارض یا عدم القائل به تمام مضمون باعث میشه که ما رفعیت از روایت کلن بکنیم، یا اینکه نه به اون روایت در اون مقداری که قابل التزام هست عقص میکنیم، در اون قسمت محضوردار رفعیت از اون میکنیم. اینجا فرض اینه که این روایات با مضمونش، روایات طایفه دوم مضمونش اینه که این شخص باید روزش رو از رو باید بلافاصله روزه بگیرد و از روز 13 هم باید مبادرت به صوم بکنه، بعد از از روز 13 هم باید مبادرت بکنه. این هم مبادرت، وجوب المبادرت بعد ایام و نهر ازش استفاده میشه و همین که از روز 13 این دو تا مطلبه. اون مقداری که تا مورد تعارض هست یا لا قائل به وجوبه ظاهرا، این که از روز 13 باشه، اما این که مبادرت لازمه در این قسمت لزوم مبادرت، نه معارض داره و نه معارض داره و نه چیزی است که لا یمکن، لا قائل به وجوبه. بنابر این که در این مثل این موارد تفکیک ممکن باشه، خب به خاطر اینکه به مقداری که محضور داره تبع اولی ورود خبر دال بر مضمون اینی که به خبر در تمام مضمونش عقص بکنیم، اگر برای بعضی از مضمون محذور پیدا شد یا در این موارد به بقیه باید عفو بکنیم، وجهی برای رفع از بقیه نیست. شبیه اونجایی که مرحوم شیخ در تمسک به سعیه صفوان و بزندی فرموده که از روایت بزندی به صفوان استفاده می شود که مرفوع در حدیث رفع جمیع الاثار حتی احکام وضعیت، چون در اون روایت امام علیه السلام برای عدم صحت یمین به حدیث رفع استدلال فرموده و این استدلال در حقیقت مشتمل بر اینه که کبرای مذکور در حدیث رفع اینه و مورد هم از باب اون کبرا، از مصادیق، از باب این که مصداق اون کبرا هست باطله، یمین اثر نداره. فرموده که در اونجا یک قسمتش را ما میدانیم که از روی تقیه صادر شده، لغیر بیان حکم واقعی صادر شده، ولی یک قسمت دیگر که ما هو مفاد حدیث رفع به حسب کبرا نفی و تمام الاثاره، فرموده که این قسمتش که ما دلیل بر خلاف نداریم، به این قسمت عقد میکنیم. این فرمایش، این تمامیت فرمایش مرحوم نراقی در این قسمت که روایت در روایت طایفه دوم چون معارض داره، چون در روز 13 لا قائل به وجوبی ظاهرن، مانع بشود این مطلب از عکس به این روایت در اصل وجوب مبادرت، مبتنی بر اینه که تفکیک صحیح نباشد. ولی اگر این تفکیک را صحیح دانه و قائل به تفکیک در این موارد شد و ملتزم شد به اینکه به مقدار محذور رفعیت میکنیم، ولی اون مقداری که محذور نداره ما ملزم به او هستیم، این طبعا این مقدمه هم تمام نمیشه. اون آلو اون یه حرف دیگه، این در کلمات مرحوم صاحب جواهر این بحث عنوان شده در دو قسمت. یه قسمت اینه که آیا مبادرت لازم هست یا مبادرت لازم نیست. یه قسمت دیگه این که حالا اگه مبادرت هم نکرد یا مبادرت نکرد ولو از روی تقصیر هم مبادرت نکرد، بعد از او انجام داد مجزی هست یا مجزی نیست. صاحب جواهر در اون قسمت دوم فرموده که در اجزا ما اشکال نداریم، لا اشکال در اجزای این در کل ماه ذی‌حجه، بلکه در اون قسمت وجوب هم، در اون قسمت وجوب مبادرت هم ما میگیم از مثل سعیه زراره استفاده میشه، حتی وجوب هم نداره مبادرت، از مثل سعیه زراره استفاده میشه، وجوب نداره مبادرت. این دو تا مطلبه. این که شما میفهمید که بدل مبدل چون در طول تا آخر ذی‌حجه جا داره، بدلش هم جا داره، این ایزا رو درست میکنه، ولی نفع ممکنه مجزی باشه تا آخر ذی‌حجه، ولی ملافات نداره که تکلیفا اگر امکان داشته باشه وظیفه تکلیفی شخص اینه که مبادرت به انجام او بکنه. مبادرت در اینجا لازم باشه. کلام الان در این قسمته که آیا مبادرت لازمه یا مبادرت لازم نیست، میتواند تأخیر بیاندازد عمدن. در این قسمت اون بدلیت فایده نداره. چرا مبادرت لازم هست؟ آره دیگه مبادرت هم نه دیگه، اونجا به همه صورت دیگه وقتی که متمکن شده نه دیگه، اینو از جهت بدلیت بالاخره فرض این که ما اینجا نسبت به خود مبدل رو نداریم. اگه در مبدل لازم باشه، لازمه این حرفی نیست که در بدل هم لازم باشه، ممکنه در بدل جاهد باشه که با هم دیگه تا لازم نداره. یعنی در مبدل لزوم مبادرت را ملتزم بشیم، ولی در بدل لزوم مبادرت را ملتزم نمیشیم به خاطر دلیل، به خاطر روایت خاصه. ملازمه نداره که غیر قابل انفکاک باشه، نه قابل انفکاک. خب این پس اشکال نسبت به بیانی که در کلام مرحوم صاحب جواهر در مثل کلام صاحب جواهر و مثل مرحوم آقای خویی بوده که ما با التفات به بعضی از روایات ولو دلیل بر وجوب داریم، ولی در مقابل اون روایات با صحیح زراره رفعیت میکنیم. اشکال مرحوم نراقی این بود که اصلا ما دلیل دال بر وجوب نداریم، واقعا نظر صحیح زراره دلیل دال بر وجوب نداریم. این اشکال تمام نبود، چون دلیل بر وجوب دو طایفه بود، هم طایفه اول که به جمله خبریه یوم الحسبه یوم النفر را دلالت داشتن، اون دلالت اقتضا میکرد، و طایفه دوم هم که امر به صوم یا روزی 13 میکرد که آخر ایام تشریق بود، بنابر این که در موارد وجود محضور در بعضی از مضمون روایت ما نباید از کل روایت رفعیت بکنیم بلکه تفکیک باید بشه، بنابر اون مبنا اون روایات طایفه دوم هم قابل اخذ. اینجا یه مطلب دیگه‌ای که به عنوان اشکال در این موارد به این نحوه جمع در کلام مرحوم آقای خویی شده، اونی که در کلام بعض الان در مثوان ناسه که روی مبنای مختار خودشون که در تعارض روایات یکی از مرجع یا یکی از مرجعات یا اون مرجعی که اصلا مورد قبول هست ترجیح به احدثیت، اینجا گفتن که ما در مقابل روایت زراره روایت دیگه روایاتی داریم که دلالت بر وجوب میکنه، در حقیقت تعارض میشه بین صحیحه زراره و بین روایات دال بر وجوب مبادرت و روایات دال بر وجوب مبادرت. یکی از اون روایات عبدالرحمن ابن حجاجه که عبدالرحمن ابن حجاج از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه، روایت زراره از امام صادق علیه السلام، احدث روایت عبدالرحمن ابن حجاج. بر اساس اون روایت خب ما باید به روایت عبدالرحمن ابن حجاج نقل کنیم. اینم به عنوان اشکال در حقیقت در مسئله مطرح شده، ولی خب این مطلب تمام نیست من حیث المبنا که مجرد این که از امام متأخر روایت از امام متأخر صادر شده باشه این موجب ترجیح باشه، از مرجعات باب تعارض باشه این ثابت نیست. و این یک مطلب. مطلب دیگه این که در اینجا مورد از مصادیق این قاعده نیست، به خاطر اینکه شما معارض را روایت عبدالرحمن ابن حجاج قرار دادید، در روایت عبدالرحمن ابن حجاج اولا خود این که روایت عبدالرحمن ابن حجاج دلالت بر مبادرت بکنه یا از او استفاده ترخیص بشه این محل اشکاله، چون ذیل روایت عبدالرحمن ابن حجاج دلالت بر ترخیص میکنه. این اولا. ثانیا اگه مضمون روایت عبدالرحمن ابن حجاج هم مبادرت باشه، ولی اینجا جای تعارض نیست تا ما ترجیح به احدثیت را موجب اخذ به روایت مبادرت بکنیم. اینجا از موارد جمع عرفی است، چون در یه خطابی حکم میکنه به امری که ظاهر در وجوب مبادرت تعینه، در خطاب دیگه ترخیص میده. خب این از موارد جمع عرفی، در موارد جمع عرفی دیگه معنا نداره این ترجیح به احدثیت را پیاده بکنیم. اصل ترجیح به احدثیت مورد قبول نیست، محل اشکال و ممعه. اگر اصلش رو هم قبول بکنیم دیگه اعمالش در موارد جمع عرفی معنا نداره دیگه، اینجا دیگه اونجا با مورد از موارد تعارض نیست، اون ترجیح مال باب تعارض نه باب مواردی که تعارض بدوی هست ولی مورد جمع عرفی هست ولو جمع در بین از قبیل جمع حکمی باشه. این در جهت بله چهارم. جهت پنجم از بحث که مربوط به این هست اینه که در متن مرحوم خویی بله در متن عنوان نفرموده، بلکه در شعر به مناسب عنوان بقیه از این مطالب در متن عنوان کرده، اینی که آیا این به اصطلاح در این موارد کسی که روزه نگرفته قبل از روزه نه باید بعد از ایام تشریق روزه بگیره، این باید در مکه بمونه روزه بگیره، در مکه باید روزه بگیره، یا اینکه نه لازم نیست که در مکه روزه بگیره، مطلقا روزه بگیره. خب اینجا ایشون فرمود، این جهت پنجم، ایشون فرموده که ما این مسئله را ندیدیم که اصحاب متعرض بشن نفیان به اثباتن، ندیدیم، فقط مرحوم ناینی در مناسکش متعرض این بحث شده و فرموده که معتبر نیست، فقط اون مقداری که لازمه اینه که بعد ایام تشریق باشه، در ذی‌الحجه باشه، قبل از رجوع به بلد باید انجام بشه، اما اینکه در مکه این کار انجام بشه یا نه این لزوم نداره. فقط مرحوم ناینی متعرض شده به حکم به عدم اعتبار وقوع این صوم ثلاثه در مکه کرد، ولی مرحوم آقای فرموده این فرمایش مرحوم ناینی تمام نیست، چون ما به روایات که برخورد میکنیم در روایات وارد شده، در مثل روایت ابن سنان به غیر او وارد شده که یقیمو به مکه به یسومها در ایام، در اون روایت ابن سنان مضمونش این بود که در ایام تشریق نگیرد، اون ثلاثه را نباید در ایام تشریق بگیرد، باید در مکه بماند به روزه بگیره. بله اگر در مکه نتانست بمونه، تمکن نداشت، اینجا در طریق بگیره یا به وطن رسیده، اونا مرحله بعدیه، ولی قبل از اون مرحله در صورتی که بتواند در مکه بماند و روزه بگیره، با استناد به بعضی از روایاتی که متعرض این که مشتمل بر این مطلب هستن مثل صحیحه ابن سنان، باید بگیم که وظیفه اولی اینه که در مکه روزه بگیره.